دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ادامه با شما خواهیم بود تا ساعت 22 به یاد شهدای غواص. میان برنامه ایست که در ساعت 15:55 دقیقه تقدیم به شما میشه. اما امواج شبه رو در ساعت 16 تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 17:11 دقیقه به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرقی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:18 دقیقه خواهد بود. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 دقیقه خواهید شنید. برنامه بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه و پایان بخش برنامه‌های امروز در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه گفتگوی اقتصادی آماده پخش از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. راهکار اساسی برای مقابله با استخراج غیر مجاز رمز ارزها چه هست؟ بررسی پیشنویس لایحه استخراج رمز ارزها.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز قرار راجع به راهکار اساسی برای مقابله با استخراج غیر مجاز رمز ارزها گفتگو بکنیم، در واقع بررسی بکنیم لایحه پیشنهادی دولت در خصوص مبارزه با استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و الزامات قانونی واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات رمز ارزها رو به همراه کارشناسان و مسئولین راجبش گفتگو بکنیم و به بررسی اون بپردازیم. برنامه گفتگو اقتصادی امروز تقدیم شما میشه از خبرگزاری تسنیم، همکاران خوبی که در این خبرگزاری هستن به صورت زنده و مستقیم، از شبکه رادیویی گفتگو، نرم افزار کاربردی ایران صدا و همچنین پیج اینستاگرام خبرگزاری تسنیم میتونید این برنامه رو بشنوید و مشاهده کنید. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی میکنن. جناب آقای مهندس محمد خدادادی، مجری تأمین برق رمزارزها در شرکت توانیر، و جناب آقای مهندس محمد رضا شرفی، رئیس سابق کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوای اتاق ایران و همچنین عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شما عزیزان هست تا با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون تمامی برنامه‌های شبکه رادیویی رو به صورت زنده در اختیار خودتون داشته باشید و همچنین برنامه هایی رو که فرصت نکردید در زمان مناسب شنونده باشید در آرشیو این نرم افزار همراه خودتون داشته باشید و بشنوید و مورد ارزیابی قرار بدید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای شبکه رادیویی گفتگو. تمامی های ارتباطی در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. آدرس وبسایت ما radiogoftego.ir. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس محمد خدادادی، مجری تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای احمدی فر، جناب آقای مهندس شرفی و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید و عرض سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا شرفی، رئیس سابق کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوای اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک. سلام حضرت علی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. یه آیتم ورودی داریم برای اینکه بیشتر با محورهای گفتگوی امروز آشنا بشیم، بشنویم و بعد در خدمت مهمانان گفتگوی امروز رو ادامه خواهیم داد.
در پی بحران مالی و بی‌اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2009، بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت‌ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده‌اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این نوع پولها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سالهای اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود 2.5 میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی های داخل کشور وجود دارد که در حال حاضر از 324,000 بیت کوین استخراجی سالانه دنیا 19,500 بیت کوین به صورت غیر رسمی در ایران استخراج می شود و این حجم فعالیت در کشور موجب گردید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزها در جهان و ایران بپردازد که گزارش آن در جلسه علنی 23 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی توسط غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در مجلس 11 ما مجددا کار رو استارت دادیم و رمز ارزها رو هم از زاویه تهدید و هم از زاویه فرصت بررسی میکنیم. ما باید کاری بکنیم که مضرات رمز ارزها رو به عنوان یک واقعیت مسلم در اقتصاد جهانی به حداقل برسونیم و از این فرصت هایی که وجود داره بتونیم برای اقتصادمون استفاده مناسب رو ببریم. بر همین اساس ابتدا یک گزارش بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شد به جایگاه فعلی رمز ارزها در کشور میپردازه، این که ما الان در چه مرحله هستیم و به هر حال بازار رمز ارزها در چه شرایطی رو در داخل کشور داره.
با توجه به حجم گسترده رمز ارزها در کشور و ریسک بالای سرمایه گذاری در آن توسط مردم و چالش های عجیبی مثل بلا تکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی لزوم تعیین تکلیف و ضابط مند کردن رمز ارزها توسط بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
الان تصمیمات بانک مرکزی این هست که رمز ارزها رو به صورت کالا به رسمیت می شناسه، صادرات اون رو به عنوان صادرات کالا تلقی میکنه و در حقیقت در ازاش باید واردات متناسب انجام بگیره. تولید اون طبیعتاً سر قیمت مربوط به انرژیش یه مقداری موضوع چالش و اختلافه که علی القاعده با قبول این مسئولیت توسط وزارت نیرو باید اون قیمت گذاری رو به یه شکل منصفانه که این کسب و کار قابلیت مدیریت داشته باشه پذیرفته بشه. رمزارزا موضوعی نیستن که ما در موردشون شک کنیم، چون موضوعی است که اکثر کشورها دارن دیگه به رسمیت میشناسن و قبول میکنن. حالا ما هم که به صورت پول نپذیرفتیم، فعلا در حد کالا پذیرفتیم، گفتیم تبدیل برق به یک کالای دیگری که او قابل خرید و فروش بین المللی هست.
طبق نظر کارشناسان پیشنهاداتی مانند ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی، تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارزها، ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب، ایجاد پروتکل‌های قضایی مربوطه، به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور و توسعه ظرفیت تولید برق میتواند در سازماندهی و قانونمندی فناوری رمزارزها مؤثر واقع شود. حال در این برنامه با حضور کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهیم داد که هدف ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع رمزارزها چیست و نیز از لحاظ سیاست گذاری در این حوزه چطور به رشد تقاضای داخلی رمزارزها به نحوی پاسخ دهیم که نه سر مردم بی کلاه بماند، نه ارز از کشور خارج شود، نه با روش‌های غیر مجاز انرژی مصرف شود و هم دولت بتواند با اخذ مالیات درآمد کسب کند. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
آیتم ورودی رو با هم شنیدیم. ممنونم از همکار خوبم خانم ربانی که آیتم رو تهیه کردن. جناب آقای مهندس خلدادی، گفتگو امروز رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. تا کنون چه میزان مراکز غیر مجاز استخراج رمزارزها توی کشور ما کشف شده؟ چه میزان برق رو به خودشون اختصاص دادن؟ و اینکه از کی ما فهمیدیم این یک چالش هست برای کشور ما و الان داریم براش برنامه‌ریزی می‌کنیم، پیش‌نویس دادیم تبدیل بکنیم به قوانینی که قابل اجرا باشه و بتونه اون چالش‌هایی که استخراج رمزارزها برای ما ممکنه ایجاد بکنه رو تحت پوشش قرار بده؟
بله، خب خدمت شما عرض بکنم که این عدد دائم در حال تغییره و ولی تا این لحظه که بنده خدمت شما هستم ما یه چیزی نزدیک 222,000 دستگاه استخراج رمزارز در واقع کشف و ضبط کردیم که برق مصرفی اینها حدود 724 میلیون کیلووات ساعت بوده. اینکه مردم عزیزمون در واقع یک تخمینی داشته باشن از اینکه 724 میلیون کیلووات ساعت چه عددی هست، یه چیز نزدیک مصرف 2 سال برق کلان شهر تبریز میشه این مقدار. اینه که میفرمایید از کی ما متوجه شدیم که این چالش هست. ببینید، یه نکته رو ما باید دقت بکنیم. حوزه رمز ارزها اولا یه حوزه تازه متولد شده است، در نه در ایران، در کل دنیا. و حالا رمز ارزها خودش یک بحث جزئی هست از مفهومی بزرگتر به نام بلاکچین یا زنجیره بستگی یا زنجیره بلوکی، که خب تازه متولد شده، تقریبا برای پدیده جدید هست. برای همین شما اگر در کل دنیا هم بررسی بکنید، بسیار از کشورهای دنیا در واقع هنوز اقدام به قاعده گذاری و قانون گذاری صریحی نکردن، به خاطر اینکه ماهیت این پدیده هنوز کاملا شناخته شده نیست. بسیار از کشورها در واقع مقداری دست نگه داشتن با این پدیده آشناتر بشن، ببینن این پدیده به چه صورت هست و بعد وارد رگوله کردنش بشن. یه نکته دیگه که در حوزه رمز ارزها هست جناب احمدی فر، سرعت سریع تغییرات در این حوزه است. سرعت سریع تغییرات در این حوزه باعث میشه که شما مثلا ممکنه 6 ماه پیش یک برآوردی داشته باشید در مورد میزان تهدیدات این پدیده و تکنولوژی، و الان در 6 ماه بعد اون برآوردتون تغییر بکنه. حالا اگه نیاز باشه من با جزئیات بیشتر میتونم اتفاقاتی که در زمستون پارسال افتاد رو بگم، که خب به یک بار اصلا یک تحولی بود که بحث رمزارزها رو خیلی بیشتر از یک سال قبلش انداخت بر سر زبون ها. اما اینی که ما از کی در واقع احساس کردیم که این برای هم صنعت برق و هم صنعت گاز ما، به طور کلی برای صنعت انرژی ما، یک تهدید جدی هست، تقریبا از اواخر بهار پارسال بود، اواخر بهار سال 1399 بود که ما رفتیم خدمت مدیر عامل وقت شرکت توانیر و خب این موارد عرض کردیم که به خاطر شرایطی که قیمت انرژی در کشور ما داره، این پدیده میتونه تبدیل به یک تهدید بشه. یه نکته من همین الان خیلی شفاف همین اول عرایزم بگم، امیدوارم حالا شنوندگانی که بعد هم میان بعد هی تکرار بکنیم که این دوتا بحث را از هم شروع کنم. ببینید ما در کشور دو نوع استخراج رمز ارز داریم. یه استخراج غیر مجاز رمز ارز هست که از برق یارانه‌ای استفاده میکنه، در واقع از برق یارانه‌ای سوء استفاده میکنه، که چه گفت دزدی انرژی هست، قاچاق انرژی هست. استخراج رمز ارز با استفاده از برق یارانه‌ای به لحاظ ماهیتیش تفاوتی با قاچاق سوخت در مرزهای کشور ما نداره. فقط فرقش اینه که شما بنزین یا گازوئیل یارانه‌ای رو در حالت قاچاق سوخت، خود انرژی رو برمی‌دارید می‌برید لب مرز و می‌فروشید. در این حالت برعکس، مصرف کننده رو برمی‌دارید از اونور مرز میارید و در اون نقطه‌ای که انرژی داره بهتون عرضه میشه، در نقطه‌ای که برق در اختیارتون هست، برق یارانه‌ای در اختیارتون هست، ازش سوء استفاده میکنید. ماهیتا هیچ تفاوتی نداره، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی هست، ضربه زدن به خدمت شما عرض بکنم اقتصاد برق و گاز ما هست، ضربه زدن به خدمت شما عرض بکنم لوازم الکتریکی همسایه‌ها هست، و در نهایت هم چون با افزایش شدید مصرف انرژی به خاموشی‌ها این جنس استخراج رمز ارز دامن می‌زنه، ضربه زدن به همه مردم هست. چون وقتی که ما خاموشی داریم، خب مردم عزیزمون بیشتر نگران خاموشی خونه‌شون هستن، ولی یه اتفاق بدتر افتاده اون هم خاموشی کارخونه ها هست که هم به بیکاری دامن میزنه و هم با کم شدن تولید به تورم دامن میزنه.
میزان استخراج مجازها رو هم بفرمایید آمریکا هستش که بتونیم یه قیاسی داشته باشیم.
چیزی که 325 مگاوات در واقع میزان استخراج مجاز ما هست، که از این 325 مگاوات از اینکه 210 مگاوات 11 مگاوات به مرحله بهره برداری رسیدن. این نکته در اینجا، بنابراین ما وقتی که از در مورد استخراج صحبت میکنیم، استخراج مجاز و غیر مجاز رو از هم تفکیک بکنیم. استخراج مجاز این تبعات رو نداره، چون اولا از برق یارانه استفاده نمی کنه، بنابراین به ناترازی اقتصاد برق، اقتصاد گاز دامن نمی زنه. دوما چون رؤیت پذیر هست و شناسنامه دار هست که در فلان نقطه کشور هست، در ایامی که شبکه برق یا شبکه گاز ما با محدودیت مواجه هست، اتصال این دسته از مصرف کنندگان از شبکه قطع میشه و خب فشاری روی شبکه برق و شبکه گاز نمیذارن. من سال آخرتونم یادم رفت چی بود فرمودید؟
این عرض کردم خدمتتون که این چالشه در واقع از کجا شکل گرفت و یه قیاسی داشته باشیم بین استخراج مجاز رمز ارزها و استخراج غیر مجاز، که عنوان کردید آمارها رو.
بله.
و نشون میده که غیر مجازها هم الان بیشتر هست.
بله، غیر مجازها خیلی بیشتر هست. هستن و حالا
و این کرایش خیلی مهمه.
بله. اجازه بدید بحث بره جلو و
ممنونم از شما جناب مهندس خلدادی. جناب مهندس شرفی، این کرایه رو از زبان شما بشنویم. چرا آمار استخراج رمزارزها به صورت غیر مجاز تقریبا میتونیم بگیم بیش از دو برابر استخراج رمزارزها به صورت مجاز هست؟
اگر که بخوایم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، فقط یک دلیل به من بدید که چرا باید کسی به صورت مجاز فعالیت کنه. اصلا من دو تا دلیل یا سه تا دلیل نمیخوام. ما اگر که بخوایم خب فعالیتی رو فقط مجاز داشته باشیم تا خاموش باشه، من فکر میکنم این فعالیت جز لطمه به اعتماد عمومی، سرمایه ملی و فعالیت هایی که میخوان شفافیت رو لحاظ کنن، در فعالیت های اشخاصی که میخوان با شفافیت فعالیت اقتصادی رو پیگیری کنن، طبیعتاً جز اینها برای کشور اثری نخواهد داشت. آیه مهندس خلدادی فرمودن که ما 211 مگاوات قانونی الان در کشور مجوز صادر
شده، به بهره برداری رسیده.
بله، به بهره برداری رسیده و دارن فعالیت میکنن. در نظر داشته باشید که این 211 مگاوات 4 ماه تابستون خاموش بودن، الان خاموشن. فکر میکنم با شرایطی که الان در کشور شاهد هستیم تو این موضوع 3 ماه میتونن کلا فعالیت داشته باشن. در مورد صنعتی داریم صحبت میکنیم که بالاترین نرخ انرژی رو در کشور داره نقدن پرداخت میکنه، حتی پیش پرداخت میکنه، یعنی قبل از اینکه مصرفی داشته باشن بر اساس انشابشون خب ازشون متاسفانه دریافت میشه، ضمانت‌نامه بانکی دریافت میشه تا چند برابر انشابی که عملا اخذ کردن و توان مصرفش. ما وقتی که داریم صحبت از منابع ملی و منافع ملی میکنیم، فکر میکنم بایستی تا حدودی به این موارد هم توجه کرد. همونطور که شاید صنایع دیگه اشتغالزا هستن، این صنعت هم اشتغالزا هست. این صنعت داره قیمت واقعی که نه فراتر از قیمت واقعی انرژی در کشور رو پرداخت میکنه. از سمت دیگه طبیعتاً ارزآوری برای کشور رو داره که این هم فکر میکنم غیر قابل انکار باشه و بحث در واقع اقتصاد و اصول اولیه علم اقتصاد هست که اینجا فکر میکنم نادیده گرفته شد. متاسفانه وقتی که خب ما شرایط رو برای کسانی که میخوان تو مسیر قانون حرکت کنن هموار نمی کنیم، نه تنها هیچ گونه مشوق یا تسهیلاتی براشون در نظر نمی گیریم، بلکه با بدترین شرایط مواجه میشن و متاسفانه فعالیت قانونیشون رو هم تعطیل میکنیم. از سمت دیگه ثباتی در ادامه فعالیت وجود نداره. الان بحث اینه که هر وقت دلشون بخواد میگن خاموش کن. این خب اصلا به هیچ عنوان برای یک سرمایه گذار نمیتونه توجیه اصلا منطقی یا اقتصادی داشته باشه.
در حالی که قیمت واقعی رو هم عملا دارین پرداخت میکنید، در جایی اشاره کردید فراتر از قیمت
صادراتیه. ببینید قیمت واقعی رو ما میگیم قیمتیه که شاید مثلا تا جایی به حال یک قیمت تموم شده به علاوه حالا یک مقدار برای شرایط خاص در نظر بگیریم و به عنوان منافع اون سیستم در اصل کسب میشه. ولی حالا ما داریم صحبت برق صادراتی میکنیم، قیمت برق صادراتی که در داخل کشور داره عرضه میشه. هزینه های صادرات رو ما نداریم. هزینه های صادرات هزینه پیدا و پنهان هستش. ما یک سری هزینه ها داریم بابت انتقال انرژی، از اون به نظرم هزینه های بیشتری به کشور تحمیل میشه برای بازگشت اون درآمد حاصل از صادرات، که خب تو این صنعت ما این رو نداریم. من عرض کردم داره پیش پرداخت صورت میگیره و خب هنوز نتونستم تو این مدت به یک دلیل قابل قبول و موجه برای خاموش کردن 211 مگاوات برق کشور برسم.
و اگه برخورد بشه با مرکز استخراج غیر مجاز، آیا میتونه کمکی بکنه به بخش مجاز برای حجم برقی که داره اونور مصرف میشن رو کنترل بکنن و از این طرف در واقع بخش مجاز، بخش قانونی از اون برق استفاده بکنه؟ این اتفاقی میتونه بیفته، یعنی که نه ما کسیمون خیلی بیشه
درگیریم تو این زمینه. سه سال هست تو این زمینه درگیریم. من سه سال پیش ما توی انجمن زنجیره بلوک پیشنهادات مکتوب به وزارت نیرو ارائه دادیم، در چند صفحه خدمت معاونان وزیر بودیم. همون موقع ما تمام این موارد رو سه سال پیش پیش بینی کردیم، حتی روش های برخورد و مدیریت موضوع رو هم بیان کردیم. خب چیزی که الان میبینیم قدم به قدم تازه بعد از سه سال فرصت سوزی و آسیب ها و زیان هایی که به حال کشور ما از این زاویه متحمل شده، تازه الان میبینیم که برخی مواردش رو تازه دارن مد نظر قرار میدن. نوع نگاه و نگرش در واقع سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور ما یک مقدار زمینه مؤثر بوده. اینی که شما بفرمایید که اونها رو بخوایم بگیریم، با واقعیت صحبت کنیم، ما یک شبکه توزیع برق سراسری در کشور داریم که از نظر فکر میکنم وسعت قابل کنترل نیست. هر چقدر هم ما بخوایم کنترل کنیم، شاید در مراکز و استانها بشه کنترل کرد، ولی هر چقدر به حاشیه بریم طبیعتاً کنترل سخت‌تر میشه، مخصوصاً تو شهرستان‌ها و خیلی اصلا شاید خیلی جاها اصلا توجهی نکنن به دستورالعمل‌هایی که در مرکز صادر میشه. این رو هم باید در کنارش دید. راهش این مسیر نیست. راه درست اینه که کسی که داره فعالیت قانونی میکنه طبیعتاً شرایط بهتری براش برای فعالیت قانونیش در کشور مهیا باشه. اگر اینطور باشه خب طبیعتاً بقیه هم اون ریسک رو نمیپذیرن و به این سمت خواهند رفت.
بله ممنونم از شما آقای مهندس خودی. اگر تکمیلی در مورد صحبت ها هست از زبانتون بشنویم. اگر سراغ پیشنویس لایحه‌ای که در مجلس ارائه شده و یه پیشنویس مصوبه هیئت وزیران هم داریم، راجع به این دو پیشنویس گفتگو رو ادامه بدیم که آیا میتونه کمک بکنه واقعا به مدیریت بهتر استخراج رمزارزها در کشور ما.
اینکه میگید که چیزی دارم که تکمیل بکنم، ما یکی از در واقع چالش همون با جناب آقای مهندس شرفی و دوستانشون سر همین در واقع استدلالایی که میکنن. ببینید من فکر میکنم یک سال، شاید اگر یک سال و نیم پیش، همون تایمی که در این خصوص در واقع مشخص بود که در کشور ما بحران درست خواهد شد، این پدیده در همه کشورها بحران درست میکنه. حالا قزاقستان از وقتی که چین، ببینید چین نزدیک 70% استخراج بیت کوین رو، ظرفیت استخراج بیت کوین رو به خودش اختصاص داده بود. تابستون امسال به خاطر مشکلاتی که برای صنعت برق چین و همچنین برخی مشکلات دیگه که به وجود آورد، دولت چین استخراج رمزارز رو ممنوع کرد به کل و خب یه بخشی از این ماینرها رفتن به قزاقستان که در همسایگی چین هست. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که ما رشدمون در حالت عادی 2% بوده، امسال شده 8% و واقعیت اعلام کرده که ماینرها آمده این رشد بودن. مثال دیگری که من خدمتتون عرض بکنم کانادا بود که اختار داده بود به ماینرهای خودشون که مصرف بیشتر از این باعث میشه که من در ایام سرد سال نتونم مصرف مورد نیاز گرمایش منازل رو تامین بکنم و یه اولتیماتوم داده بود، اونها هم یه بخششون رفته بودن آرژانتین. مثال دیگه که همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، بحثی هست در کشورهای اسکاندیناوی، در سوئد و نروژ، مبنی بر این که فروش برق به ماینرها هستن به این شکل یه چالشه که کار درستی هست یا نیست. این استدلالی که آقای مهندس شرفی میفرمایند به ما دارید فراتر از قیمت واقعی میفروشید، ببینید سر همین تیکاست. ما اگر پارسال سر همین مفاهیم با هم به تفاهمی رسیده بودیم و اینقدر بحث و جدل نمیشد، امروز من و شما اینجا نشسته بودیم در مورد این بحران صحبت بکنیم. متاسفانه نشد دیگه. یعنی وقتی که میگیم قیمت واقعی، قیمت واقعی یعنی چی؟ یعنی مثلا مشخص قیمت واقعی یعنی چی؟ اگر قیمت واقعی یعنی قیمت برق، قیمت تموم شده برق بدون احتساب هزینه سوختش، چون ما در نیروگاه ها مجبوریم گاز بسوزونیم یا گازوئیل بسوزونیم، بدون احتساب هزینه سوخت یه چیزی میشه نزدیک 500 تا 600 تومان به عنوان مثال، تخمینی اینا دقیق نیست. اگر قیمت واقعی برق رو این میدونید بسیار خوب، بیاید ما با همین قیمت به شما برق بدیم، صنعت برق از این متضرر نخواهد شد چون قیمت تموم شده خودش رو میگیره. اما بعدش ببینیم چه اتفاقی میفته. 600 تومان برای ماینر در سطح دنیا یعنی مجانی، چون بعدش تبدیل به دلار میشه دیگه. مفهوم این اینه که شما باید 13000 مگاوات ظرفیت آماده داشته باشید که به ماینرهایی که از سراسر دنیا میان در ایران مستقر بشن برق بدید؟ آیا میتونید این کارو بکنید؟ الان شما فرض کنید آقای مهندس شرفی به جای بنده و همکاران من پشت میز نشستن در تابستون پر از فشار که برق خونه مردم، برق بیمارستانها، برق صنایع و برق کسب و کارها رو آماده بکنن، یکی هم نشسته فشار میاره میگه قیمت برق واقعی به من بده با 500 تومن. اما بلافاصله بعدش ببینم که معنی این یعنی 13000 مگاوات ماینر، یعنی یک رقم بسیار بسیار بزرگ 13000 مگاوات. ببینید کل خاموشی هایی که ما به منازل